کلاس کفای استاد علی دوست 16/2/88 صفحه 297.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بل لیس مقتضا حجیتها الا نفی ما قضیته عقلا من دون دلالت علیه لفظا. سوال به جاییه راجع به مبنای ایشون، الان ضبط هم شده یا نشده؟ حالا من توضیح کوچولویی بدم برای دوستانم. مثلا راجع به تقدیم عام، خاص بر عام، یا تقدیم مقید بر مطلق، دو تا مبناست. یه مبنا که در گذشته معروف بوده این بوده که خاص قرینه میشه بر عام، حتی ولو ممکنه اظهرم نباشه، که حتی تصورش کمی سخته ولی نیازی نیست. خاص قرینه و عام ذل قرینه، و ما دستور داریم از عرب، از زبان عرب و هر زبانی، اینا میدونه دیگه بین‌المللی است، که قرینه رو بر چی؟ ذوالقرینه مقدم کن. ولو فرض کنید از حلم نباش، در یه مثال کلیشه‌ای که معمولا مثال میزنن میگن که اگر کسی گفت رأیت اثرا یرمی، خب اثر دو معنا درش احتمال میره، معنای حقیقی، معنای چی؟ مجاز. یرمی هم دو معنا، حالا دو معنا که چه عرض کنم، دو شکل از یک معنا، دو معنای تیراندازی باشه، دو معنای پرتاب خاک و غلطیدن در خاک و اینا باشه. خب حالا یک کس بگه شما رجل به معنای اثر به معنای حقیقیش بگیرید، یرمی رو هم به معنی همون پرتاب خاک و همون کاری که شیر میکنه، گرچه من بعید میدونم شیر، چون شیر خیلی لرده تو خاک، اصلا نمیشینه و نمیغلطه، ولی حالا اینجور گفتن ما میگیم رأی تا اثرن یرمی. خب این کار بکنه، چرا میدونید یرمی رو به معنی تیراندازی میگیرید بعد اثر به معنای نجازی میگیرید؟ جواب میدن آقا یرمی به خصوص که در آخر اومده، بعد اومده، حکم قرینه داره. ما باید اول رو یرمی تصمیم بگیریم، چون همیشه اول رو قرینه تصمیم میگیرم بعد ذوالقرینه. داره دیگه قرینه، قرینه یعنی چه؟ یعنی قرینه دیگه، یعنی نشانه اونه. پس اول رفت سراغ نشانه. اگر یرمی اظهر، اگر یرمی در معنای پرتاب میاد، ما دیگه کار نداریم اظهر باشه نباشه، حتی ممکنه هر دو معنا مساوی باشه، ولی اگر قرینه آمده به عنوان قرینه داره استعمال میشه، باید اول حاکمیت بدیم به یرمی. بعضی میخوام بگم آن مخواستم همینطوره، خاص قرینه، ولی ممکنه هیچ اظهرم مثلا نباشه. پس اگر مولا گفت اکرم کل العلماء اجمعهم اکتعون افسعون، چی بود اونایی که سیوتی میخوند من دون استثناء، و این کمتر از تصریح به اسم تک تک افراد، من اولهم الی آخرهم، بعد گفت لا تکرم زیدن العالم، نمیشه گفت این صراحت داره این نست اون با این همه تأکید و معکید و اینها، اونم شبیه همین شده دیگه، یا شمول زید، اما در عین حال چون قرینه است، خاص قرینه است، این مبنا اگر اول گفتم مشهود در گذشته بوده اشتباه کردم، این مبنا امروزه طرفدارانی داره، از نائینی به بعدم بیشتر این بحث مطرحه، ولی در گذشته ها گفتن نه، ما خاص رو کار نداریم قرینه است یا نه، جهت قرینیتش ما کار نداریم اصلا و اصلا لحاظ نباید بشه، باید ازهر و چی؟ ظاهر، یا ظاهر و نفس باشه. ولی اگر یک جا واقعا چنین ازهریت نبود مقدم نکنید، وایسید توقف کنید. ولی میگم بعضی عمومات عبارت تخصیص داره، اینا بیشتر رو این مبنا پیش میاد. مرحوم آخوند ظاهرن، بلکه بیشتر از ظاهرن، همین مبنای معروف رو قبول داره. حالا درس امروز اگر نرسیم، درس فردا انشاءالله قرینه ای داریم. قبلنم گفته بودم، بسیار خب. حالا دوستان میگم قبلنم من چیزی تو ذهنم از گذشته، ولی بعیده نباشه من حرفش. بسیار خوب، بسیار خوب. حالا شما، من چون چند سال هاست دیگه اول جلسه به ذهنم، ولی خب فردا داریم، ولی امروز نرسیم فردا میرسیم. خب بسیار خوب، باشه دیگه، بس باشه دیگه. نه دیگه، این وقتی که این مبنا شد دیگه بحث عام مخاط میفته تو این مثال، تو اون قبلی نمیفته. آقا یتفه فی غیر هما داریم دیگه. و منم با توجه به همین مبنایی که میدونستم آخون حالا داره و بعدم گفت اصلا فردا میرسیم، اون رو خرج نکردم اونجا. بلا راحت اگه مثل نائینه بود چیکار میکردیم؟ اونجا خرجش میکردیم. اینم که مثال خودش داشتیم. حالا وقت بیشتر رو چیزایی مفیدتر بشه. ببینید آقا، بحثی که امروز داریم، حتی اصل بحث مهم نیست، گفتم وقت رو چیزی دیگه، رو نسخه منظورم بودا که خیلی رو نسخه ورد ندید. حالا نسخه که 3-4 رقم از مرحوم آخون نقش شد، حالا مثلا این ولا، این اصل سوال شما و این عرایض ما مباحث لازم نیست که توجه بهش باید بشه، و اتفاقا خیلی هم غفلت میکنن، اینکه جای خاصی هم نداره کارتون خوابه. حالا اگه عنوانی داشت مثلا تیتر زده میشد که رابطه عام و خاص، رابطه اظهر و ظاهر و اظهر نفس و ظاهر یا قرینه و ذوالقرینه، اینا درست یه جور توضیح داده میشد، کمتر فراموش میشد. بترسید از این بحث‌های مفیدی که بیچاره ها هنوز براشون ردیف، به قول اقتصاددان ها، ردیف بودجه ندارن، یعنی جا براشون نگذاشتن، یعنی باید از این ور اون ور براشون پول قرض کنن و جا براشون درست کنن. اینجور بحث ها خیلی هم داریم در اصول، بحث های خوبیه ولی ردیف ندارن بیچاره ها. خب از این بحث ها غفلت میشه. حالا یکی دو جام استاد میگه، اگر استاد پررنگشونه چرا، ممکن یادمون نره دیگه اصلا، ولی اگر نه همینطور یه چیز بگه و رد بشه بره، خب چند ما بعدش هم فراموش میکنیم. از این که بحثا بترسیم. خب دوستان دقت کنید، امروز داریم بحثا پیش ببریم. مرحوم آخوند دیدید که دیروز این آخرای درس اصرار داشت که بگه اماره ناظر به اصل عملی نیست، نیومده اونو تفسیر کنه تا بگیم که رابطه حاکم و بگید آقا محکومه. البته یه چیز بهتون بگیم، درس امروز مسلم مقتضای حجیت اماره نفی جریان اصله، اینو شک نداریم. یعنی اگر یک جا اماره جا باز کرد، بفرمایید موضوع اصل از بین میره و اصل جاری نمیشه. اما بحث در اینه که این مطارده عقلیه. وقتی ما این دوتا رو پیش عقل میذاریم، اینجور رتبه بندی میکنه یا لفظیه. و این که اماره لحظن شارح اصل عملی و جریان اصل عملیه. مرحوم آخوند میخواد بگه این مطارده چیه و این نفی عقلیه. خب هر عقلی میگه اگر شارح گفت هر وقت شک داری فلان، هر وقت شک داری مثلا اصل جاری کن، و اماره میاد به عنوان بیان حکم واقعی. آخه اماره ما قدیمان گفتیم جیبش خالیه پوزش عالیه، اماره ممکنه اشتباه هم بکنه ها دیگه، اماره بالاتر از دلیل یقینی که نیست. میدونه دلیل یقینی هم گاهی وقتا جهل مرکبه. اما زبانشو نگاه کنید، زبان اماره این نیست که آقایی که شک داری فلان، یا مثلا نمیاد دیگه من شک در اصول عملیه رو دارم برای تفسیر میکنم، اصلا یه حرفا نداره. اماره میگه صلات و جماعته چی؟ واجبه. شرب الخمر حرام. بیان حکم واقعی میکنه. البته خب عقل ما میگه اگر اون داره به عنوان واقع بفرضن این که حجت ها، فرضن این که حجته، خب اگر این حجت رو داری دیگه نباید بگی من شک دارم، نمیدونم مک دارم، نمیدونم چی دارم چی دارم چی دارم، و بری سراغ اصول عملیه. باید رفت سراغ، به عبارت دیگه وقتی شما بنا شد به مقتضای اماره عمل کنید، باید هر چه که منافی اینه زیر پا بذاری. از جمله منافی ها چیه؟ مقتضای اصل عملیه. پس ببینید قسمت اول تثبیت بشه، بریم قسمت دوم. چون این قسمت اول یه تکش دیروز خوندیم دیگه وقت نشد رها شد، این قسمت اول یعنی در واقع مجموع دیروز و امروز اینه که اماره مبین حکم واقعیه، ولو ممکنه دروغ بگه اشتباه کنه، ولی بیان حکم واقعیه و طبیعتا مطارده داره با اصل عملی، منتها عقلن نه به لحاظ تفسیر لفظی. تفسیر لفظی آقا هم مثال خوبی هست، اذا شککته فبن علال اکثر و لیت لکثیر شک چی؟ شک. لا صلات الا به تهور، روایت نبوی داریم، بعد میگه از تواف و بلویته چی؟ صلات. اینه اینجور تفسیر کنه. یاد دیگه اون لا صلات الا به طهور، یکیش اینه از طواف به بیت صلات. اینجوری اینجوری نیست واقعا. اون حکم واقعی رو بیان میکنه، کاری هم نداره به اصول عملیه، مثل که اصلا اصول عملی ما نداره، بیان حکم واقعی میکنه. البته خود به خود دیگه تعارض واقع میشه. دوستان اینا تک تک بکنیم امروز بهتره. نگاه کنید، بل لیس مقتضا حجیتها حجیتها الا نفی ما قضیته عقلا من دون دلالت علیه لفظا. این آقا مدعا همینه ها، همین یه خط، این تکیه امروز همینه. بلکه این دوستان بل ترقی نیستا. خب نه که درستان یه روز فاصله شده فکر میکنیم مطلب جدید است و مثلا ترقیه، نه این ادامه قبله. آخه قبلش گفت که چی؟ گفت که اگر بخواد اصل حاکم بشه مقتضاش نفیه، مقتضای اماره است. میگه نه اینجور نیست، بلکه هیچ ترقیه نیست، یعنی عکسشو داره میگه، بلکه نمیباشد. مثل این زید نیامد بلکه امر آمد، اینطور میشه همین، بلکه نمی باشد مقتضای حجیت امارات، همون ادله و امارات به قول آقا، مقتضای حجیت امارات نمی باشد مگر رد آنچه که مقتضای اصل است. این ضمیر مذکر رو به اصل بزنید، ضمیر مؤنث رو به اماره و ادله بزن. خب این دوستان چیز مبهمی که نیست، مقتضای حجیت اماره نفی مقتضای چیه؟ اصله. عقلا هم نفی میکنه، این عقلا قید قضیته نیست دوستان، قید نفیه. بزنینش به نقد، چون این بحث بحث عقلیه با توضیحی که دارم براتون. وقتی این دو تا رو کنار هم میذاره عقل چنین نتیجه‌ای میگیره. من دون دلالتن علیه لفظن، تمام نکته دوستان اینه، تمام نکته اینه و اختلاف آقای آخوند و شیخ هم همینه، سر همینه. من دون دلالتن علیه لفظن، دلالت نمیکنه بر این نفیه لفظن که اماره بخواد شارح باشه، مفسر باشه، نه. ضرورته، توضیح میده حالا دوستان این ضرورته رو اگر بخواد رفتش رو با قبل بدید، دلیل مندونه یا به عبارتی که دلیل عقلن هست و مندون، دوتا ادعا داره، عقلی لفظی نیست، درسته؟ یه گزاره اثباتی داره یه گزاره سلبی. حالا دلیل میخواد بیاره، ضرورته ان نفس الاماره لا دلالت له یا لا دلالت لها الا على الحكم الواقعی. اماره صلاة الجمعه واجبه، شرب الخمر حرام، اماره دلالتی نیست براش. حالا اگر لهو دارید بزنید به نفس، لها دارید بزنید به اماره. الامر سهل، اماره دلالتی نیست براش مگر بر حکم واقعی. اصلا نمیگه من اومدم چی رو تفسیر کنم، چی رو روشن کنم، چی رو تاریک کنم. این حرفا تو شما آقا صلاة الجمعه واجبه و قضیت و حجیتها لیست الا لزوم العمل علا وفقها. خیلی روشن مقتضای حجیت اماره، منظور حجیت لفظی این قسمته، مقتضای حجیت لفظیش اینه که بر وفقش چی؟ عمل بشه. دوستان اگر یه دلیل معتبر بگه بر وفق من عمل کن، مقتضای عقلیش چیه؟ اینه که بر خلاف من عمل نکن. اون قسمتش میشه لفظی، این قسمتش میشه عقلی. اگر یک دلیل معتبر من گفت زید آمده، مفاد لفظش اینه که آمده، مفاد عقلیش چیه؟ اینه که نیامدنش درست نیست. بله، یکی گفت زید متحرکه، مفاد لفظش اینه که داره راه میره، متحرک داره راه میره، مفاد عقلش اینه که ساکن نیست. از این عبارت یک کلمه لفظاً جاش خالیه. و قضیت و حجیت ها لیست الا لزوم العمل علا وفقها شرعن، چون معتبر شرعن. المنافی عقلن، ببینید اینجا عقلن رو میاره، اونجا خوب بود لفظن رو میاورد. المنافی عقلن للزوم العمل علا خلافه، عقلن هم میگه که منافات داره با لزوم عمل علا خلافه ها. شما خلافه ها دارید، بناشه داخل ضمیر مذکر مؤنث بیاریم که به اماره بخوره، خلافه ها بهتره. حالا الامر سهل، منافی عقلن که بتونیم عمل کنیم بر خلافش. حالا در بحث ما فضلا خلافش چیه؟ خلاف اماره چی میتونه باشه تو بحث ما؟ اصل دیگه، و هو قضیت الاصل، خودش هم میگه خلاف همون قضیه مقتضای اصله. پس ببینید یک مفاد لفظی داشت اماره، بر وفق من عمل کن. یک مفاد عقلی داشت که اگر بخوای بر خلاف عمل کنی درست نیست، منافات داره با اون دیگه، یعنی اون دیگه سلب میشه. بر خلاف من عمل نکن، بر خلاف من عمل نکن که مقتضای اصل باشه. خب به قول من خدا فثبت ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام. ولایتی که اینجا ایشون دنبالشه چیه؟ اینه که ثابت کنه اینها ورود دارن و حکومت ندارن، دنبال اینه دیگه. خب حالا اینجا دوستان یه نقطه بگذارید، یه نفس هم بکشید، یه نقطه با یک نفس حالا شروع میکنیم. ببینید این بحثی میخوام محضرتون بگم، اون بیرون از کفایش بیشتر از کفایه قابل دقته، یعنی بیشتر مفیده. ببینید دوستان این حاضای مقدمه میخواد که من اون مقدمه رو بگم. در مورد امارات و مفاد امارات، دقیق تر بگم مفاد دلیل اماره، یعنی اون ادله‌ای که پشت اماره هست، اماره رو معتبر میکنه. مثلا دلیلی که میاد میگه شهادت عدلین معتبره، یا 180 روایتی که تقریبا حدود 180 روایت که میاد میگه خبر واحد حجش، البته با تعابیر مختلف. اون ادله، ببینید اون ادله که اماره رو معتبر میکنه بین علما بحثه که زبان اون ادله چیه، زبان اون ادله چیه. حداقل سه مبنا وجود داره، اینا رو قاعدتا باید تازه خونده باشید، در اوائل جلد دو هست دیگه، تو بحث اماره، اول بحث اماره، بحث قطع رو تمام کردید درسته؟ بله. اونجا دوستان این بحث ها مال اونجاست. ببینید حداقل سه تا مبنا وجود داره، چون خارج از کفایت ناچارم کوتاه بگم شما دقت بیشتر بکنید. ببینید یک مبنا اینه که امارات، همین که من گفتم الان گفتم جیبشون خالیه پوزشون عالیه، امارات بیان حکم، ادعاشون اینه که ما حکم واقعی رو داریم میگیم. حالا اگر درست گفتن یعنی اماره مصیب به واقع بود که حکم واقعیه، اگرم مصیب نبود حکم ظاهریه. کم نشنیدید دوستان حکم واقعی حکم چی؟ ظاهری. حکم واقعی مال اماره های مصیب به واقع، حکم ظاهری مال اماره های چی؟ لا مصیب به واقع. این یک معنا. خب این یک معنا، ولذا اینا تقسیم میکنن حکم به دو قسم، ظاهری واقعی. خب دوستان معنای مشهور اینه، معنای مشهور اینه. مرحوم آخون که اومد، این دوستان رو بیدار کنید، مرحوم آخون که اومد گوش کنید، فرمود که خواست یه طرح نوعی به قول معروف در اندازد، ایشون گفت که نه این درست نیست. اماره زبانش اینه که من تو رو به واقع میرسونم، ولی پشتش هم هست که گاهی وقتا میدونیم به واقع نمیرسونه. اگر برسونه به واقع که رسونده و اون حکم میشه حکم چی؟ واقعی. ولی اگر نرساند، خوب گوش کنید اینجا مهمه، اگر نرساند اون مفادش هیچی نیست، حتی حکم ظاهری. برزا میدونید مرحوم آخون خیلی خوشش نمیاد پیشش امتحان شورا بدید، خیلی قبول نمیکنه که بگید احکام قسمان، حکم ظاهری یا حکم چی؟ واقعی. میگه آقا اگر مصیب به واقع نبود فقط معذره، حتی تعبیر معذر مال قوم عربی نیست، صرف عذره، خب خود کفایت معذر داره، معذره صرف عذره، بلا شاره که نشسته اون بالا هی این امارات خطا کنن، اون چکار کنه؟ حکم ظاهری جعل. آخه حکم ظاهری منش که خدا جعل کرده، منتها در ظاهر تو که نمیدانی، ایشون قبول نداره اینا رو، حکم واقعی حکم ظاهری. میگه معفر اگر مصیب به واقع بود تازه همون واقع منجز میشه، خود اماره حکمی داره شما نداره، هیچی نداره. اگرم خطا در اومد، یعنی اماره زبانش اینه، در ادله اماره که آقا اگر من مصیب به واقع بودم همون واقع میشه منجز، ببینید همون واقع، بنا نیست با اماره چیزی درست بشه. اگرم نبودم هیچی، حالا شما یه عمل کردی خلاف در اومده، عضو عقلی داری، چون در قیامت میتونی آقا من به اماره عمل کردم، حالا این اماره اشتباه میکرد به من چی؟ امارم که فرضی که معتبره دیگه. حالا دوستان اینم مبنای دوم. خب سومشو بذارید تو فراز بعد براتون میگم. نظر سوم ایشون میگه، حالا بیام سراغ کفایه. ایشون میگه آقا این حرفایی که ما زدیم تازه همش با ادبیات مشهور بود، حکم واقعی، حکم ظاهری، و الا اگر بخواد مبنای خود ما رو، البته اینجا خیلی قرص و محکم نمیگه، میگه احتماله، در حد احتمال مطرح میکنه، میگه احتمال داره کسی بگه که حتی خودش میگه، مرحوم آخون این حرف رو میزنه که ما واقعی و ظاهری درست نکنیم، بگیم صرفا چیه؟ عضوه. خب حالا دوستان اگر اینطور شد، اگر اینطور شد مثلا خب چی میشه؟ خب خیلی روشنه، اصلا بازم اماره شاره و بگید آقا مفسره موضوع اصل نیست. بله ادله آمده میگه به من عمل کن، مصیبه به واقع بود، واقع نبودم عذره، تمام شد. بازم شارح و مفسر اصول لفظیه نیست. عبارت نما کنید، دو خط بیشتر پیش نرفتیم. میگه هازا، اینا رو بگید شما، به عبارت دیگه اینه که تا حالا گفتیم توجه داشتید، محتمال انیغا، احتمال هم داره گفته بشه، اصلا یه مبنای دیگه بگیم. چی بگیم؟ بگیم انه لیس قضیت الحجیت شرعن، اقتضای حجیت. دوستان من به جای حجیت یه تعبیر دیگه به کار می‌بردم، می‌گفتم اقتضای ادله امارات. خب معلومه حجیت ما از کجا به دست میاریم؟ از همون ادله امارات دیگه. اقتضای حجیت شرعن که از ادله به دست میاد، ادله امارات، لیس الا لزوم العمل على وفق الحجت عقلا و تنجز الواقع مع المصادفه و عدم تنجزه فی صورت المخالفه. اقتضای ادله امارات همون حجیت شرعی این است که لازم است شما عمل کنید بر وفق حجت عقلا. خب معلومه دوستان کی به ما میگه به حجت شرعی عمل کن؟ ته تهش کی میگه به حجت شرعی عمل کن؟ عقل دیگه. شارع میاد میگه فلان چیز حجته، اما کی میگه به حجت عمل کن؟ عقل. این لذا عقلا بزنید به لزوم. حجت شارع درست میکنه ها، میاد میگه دو تا عادل حجت، یه عادل حجت نیست، نمیدونم کارشناس حجت، فلان حجت نیست، اما عقل میگه لازمه بر طبق حجت شرعی عمل کنی، همون اطیع الله. خب لزوم عمل بر طبق حجت عقلا. به عبارت دیگه منجز شدن واقع، منظور از واقع یعنی همون حکم الهی، مع المصادفه، اگر اماره مصادف باشه. حالا همینجا دوستان یه لحظه وایسید، این که اگر امار مصادف با واقع بشه باید طبقش عمل کنیم، به خاطر اماره یا به خاطر واقع؟ یعنی اماره سببیت داره یا هیچ سببیت نداره؟ اماره طریقیت محض داره. این هم بهتون میگم بر مبنای مرحوم آخون، اماره طریق محض میشه. سببیتی که حتما شنیدی طریقیت دارن امارات یا سببیت دارن، اصلا نوبت به سببیت نمیرسه. و عدم تنجزهی فی صورت المخالفه، و در صورت مخالفت فقط عذره، حتی از این وقت زیاد میشنید معذره، خب بگم، ولی عربی دقیقش عذره. ولی دا دوستان طبق این مبنا یاد داشتنید، ما دیگه تقسیم حکم به واقعی و ظاهری نداریم، ما یه دونه حکم داریم واقع. رسیدید رسیدید، نرسیدید هیچی نیست، هیچ حکم جعل نخواد. کلمه حکم میدونید یعنی آنچه که شارع قرار داده، اگر هیچی شد که شارع قرار نداده. البته دوستان اینجا خیلی تو بحث ما دخالت نداره، باز همون تصبت ولایت میشه. پس بازم شارحیت و این حرفا نتیجه بگیرید، همینجا نتیجه بگیرید نه شارحیت. یعنی که دوستان هی اصرار میکنم، شاید برای بعضی هم که حالا این نتیجه بگیرید، خب نتیجه میگیرید، نه اینا پشت داره. مثلا بعضی از محشین گفتن این کیفکان که الان بعد میخوام بخونیم این اصلا غلطه، چون شما نتیجه هنوز نگرفتید. بگید و کیفکان، کیفکان رو کی میگیرن، کی میگن؟ وقتی که نتیجه بگیرن، مبنا بگیرن. به نظر ما نه، اگه نخون بهانه بگیریم تمام شد دیگه، اینا یه مبنا بود. مثلا مرحوم آخون خب چرا اینو اینجا گفت؟ خب هر کسی حق داره، اگر بر ادبی با ادبیات مشهور صحبت کرد، با ادبیات خودش هم حرف بزنه. بله، اصلا عرض کردم ایشون تقدیم حکم به واقعی، با اینکه قبلش که واقعی، تو واقعی چی میخواد؟ ظاهری میخواد. اینا ایشون قبول نداره، با ادبیات دیگران حرف زده، حال با ادبیات خودش حرف میزنه. خب دوستان اینم یه نقطه بگذارید، الان میرسون بنا شد که صف کنید. دوستان یه مبنای سوم هم داریم، گوش کنید. میترسم شلوغ شه، یعنی چون خیلی ما داریم میریم بیرون که پای میگن تو حال شما ما ببرید، حالا من کجا میخواد ببرید باشه. بعد این آخه جاش اینجا هم نیست، اینا رو تازه هم باید خونده باشید، قاعدتا اونجا باید روشن شده باشه. ببینید دوستان یه مبنای سومی هم داریم، من میخوام بگم اینا خواب باز رفتیم بیرون از کفایه ها. بعدم از شما یه سوالی بکنم. ببینید اگر کسی ادعا کنه که من رفتم ادله حجیت امارات رو بررسی کردم، یک کسی اینجوری بگه، بگه من رفتم ادله حجیت امارات رو که یکیش همون 180 روایتی باشه که تقریبا با حسب متعدلات در خبر واحد، رفتم اینا رو بررسی کردم، به این نتیجه رسیدم که شارع امارات اینجورکی اینجوری معتبر کرده، فرموده شما به امارات عمل کنید، مثل خبر واحد، شهادت دو عادل، شهادت ذلیت مثل همسر، شهادت دیگران دیگران، مالک، سوق مسلمین، شما به اماره عمل کنید. خب قاعدتا امارات گمان آورند و اون احتمال مخالف گمان رو چکار کنید؟ ملقا کنید. گوش کردید چی شد؟ گویا شارع گفته شما به خبر واحد عمل کن و علق احتمال الخلاف، علق، علق با غین، خیلی ها اشتباه میکنن، یه القا داریم با قاف میدونید، یعنی مطرح کردن، تر کردن، انداختن تو دست و پا. یک القا با غین داریم، یعنی چه؟ دور انداختن، اصلا اعراض کردن، نه مطرح کردن و اگه پیش پا میاندازه میخواد مطرح بشه، نه. خیلی آدم تو این کتاب های قاطی قاطی مینویسن، خب نه، القا با غین یعنی القا احتمال. به نظرم دوستان این رو، چون این اگه اصول فقه خونده باشید، اصول فقه متأثر از نائینیه، آقای نائینی هم متأثر از شیخ انصاریه و اینا مال شیخ انصاریه، یعنی مادرش اونه، بنیانگذار ایشون، حتی بنیانگذار که میخوام بگم این توضیح دهنده بلا اینا قبلش هم بوده و همطور اومده تو مدرسه نائینی و آقای نائینی تو مدرسه نائینی اصول فقه قاطعا شما باید خونده باشید، یادتونه میخوندید یک بحث تحت عنوان علم تعبدی، یعنی وقتی ما احتمال خلاف و ملغا کردیم چی برامون درست میشه؟ یه علم تعبدی درست میشه، یعنی چیزی که واقعا ممکنه شک داریم ها یا گمان داریم، اما باید تعبدن بگیم چی؟ عالمی، علم تعبدی. یه تعبیر دیگه هم به نظرم شنیده باشید، تتمیم کش، اینم تو همین راست هست که شما کاشف بودن اماره رو تمام شده فرض کن. کجا کشف تامه علما؟ در علم، در یقین، کشف تام دیگه، دقت کنید، اینم یک مبنا. ببینید دوستان، خب چی شد ما تا حالا اینجور صحبت نمی کردیم؟ ما در اون وجه دوم یا قبلش نمیخواستیم ادعا کنیم که اماره علم الغای احتمال خلافه، ولی اینجا داریم ادعا میکنیم میشه مبنای سوم. حالا شما یه سوال بکنم دوستان، اگر کسی این مبنا رو بپذیره، در بحث رابطه بین امارات و اصول عملیه باید قائل به چی بشه؟ به ورود، حکومت، تخصیص، چی؟ من یه شوخی با شما بکنم، اشکال نداره، میگم که بر کسی که چرت زده حرجی نیست. اینم آیه است، چون که دارن سیده، آره از زبان جدش که دروغ نمیگه، دارن میزنه به کمرش. اونجا خب مشکل همینه که سر پنشان. خب ببینید، این بیان، من به شما ستم نکنم، من از شما میترسم، از مظلومیت شما. این حالا از شوخی ها بگذاریم، ببینید بقیه میشه درستش کرد. اصلا یادتون باشه ما میگفتیم حکومت و ورود چی؟ اینا قسیم هم نیستن، به خصوص کسی می حرف میزه که اونم همین عقیده رو داره، ولی این بیشتر با حکومت جوره. ببینید اصل عملی چی میگفت؟ استصحاب چی میگفت؟ میگفت لا تنقض الیقینه به شک، نمیدونم رفع مالا یعلمون در اصل براه. بنابراین شد که اماره بشه چی؟ بشه علم. داره اونو تفسیر میکنه، داره اونو تفسیر میکنه، میگه مگه نداری رفع مالا یعلمون؟ میگیم چرا؟ میگه انا علم، چون داره میگه علق احتمال خلاف. ولی دار دوستان، این چند روز هی میگیم شه قائل به حکومت شده، حکومت شده، حکومت شده، ممکنه سوال پیش بیاد که خب شیخ انصاری چی تو ذهنش بوده؟ اگرم بپذیریم حکومت باید شارح لفظی باشه، چون اینو شیخ قبول داره، اینو شیخ ما تحقیق کردیم رسیدیم، خود آخوندم فرمود اینو شیخ قبول داره. خب این چطور این حرفو زده؟ بالاخره اون استاد یه چیز تو ذهنش بوده، همین بوده در واقع، این مبنای سوم بوده. دوستان در این مبنا گوش کنید، در این مبنای سوم لذا امارات یک نوع سببیت پیدا میکنن. برای چی؟ برای اینکه معداشون بشه حکم، و با این علق احتمال خلاف هم که گفته میشه معناش اینه که شما به این عمل کن، حتی اگر اشتباه بود مفاد این رو من شارع امضا کردم. خود این حالا نگیم مفادش حکم الهی واقعی است، چون اینو ما نمیگیم، ما مجتهدین رو میگیم اگه اشتباه کنن مخطئ هستیم، اما خود این سلوک مصلحت داره. بی جهت نبود که مرحوم شیخ انصاری به مصلحت یادتون هست سلوکیه معتقد می شد. به هر حال دوستان، اینم یک مبنای سومیه. البته ما در بحث‌های خارج عرض کردیم این مبانی قسیم هم نیست. گوش میکنید، من اینو خواستم بگم، حالا خیلی ذهنتون زخمی نشه که حالا هی برید اینا رو قسیم هم حساب کنید. و به هر حال حالا اون بحثش مفصل، اولا باید این سه مبنا دقیقا ترسیم بشه. الان بحث ما استطرادیه، من خیلی نمیتونم بهش وقتم ادلهش دیده بشه، ولی دا از ادله حجتم اگر مرحوم مثل مرحوم شیخ 5-6 تا 7-8 تا روایت نقل میکنه، دوستان ما در اون بحثمون عرض کردم چیزی بوده 180 روایت پیدا کردیم با حس مکررات تازه، بعضیش یه چیز مشترکی در میاد. ولی خب حال من که تو امسال اصلا سعیم کردم خیلی تو بحث کفایه ذهن شما رو اذیت نکنم و داوری نکنم. خب اینم هست، ولی یه چیز بهتون بگیم، هر کدام اینا باشه مدعای اصلی گم نشه، هر کدام از اینها باشه بین اصل و اماره متارده هست و کدام مقدمه؟ اماره مقدمه. و بعدشون دوستان یاد میکنه از اون حرف گذشتهش کدام هست که میگفت اگر تنافی مدلولین حساب کنیم باید همه اینا رو تعارض حساب کنیم. همه اینا که میگیم نه فقط اماره و اصول عملیه، عام و خاص، مطلق و مغیر، حاکم و محکوم، وارد و مورود، چون اینا تنافی در مدلول دارن دیگه، با هم درگیری دارن. ولی اگر گفتیم تعارض در مقام دلالت و اثبات، اون روز حرف روز اول درس دوشنبه، اگر اینو گفتیم اینها در مقام حجیت و اثبات تعارض ندارن. چرا دوستان تعارض ندارن؟ چون عرف بین اینا راحت جمع میکنه، عرف بین حاکم محکوم راحت جمع میکنه، بین عام و خاص جمع میکنه، مطلق و مقید جمع میکنه. چون جمع میکنه تعارض مستقر ندارن. اصلا دلتون میخواد بگید بگید اینا یک تعارض بدوی نکنیم، یک تعارض بدوی دارن که اینم با اندک تأمل ینحل و منحل میشه. عبارت دقت کنید کمی اینا دو سریتر و کیفکان یکی از محشن میگه این کیفکان اینجا چی کار میکنه مرحوم مشکینی و دیگران. یعنی هر کم از این دو مبنا باشه، مبنای سوم دیگه نیست. این معنی کیفکان دیگه زیادی هم نیست. و کیفکان یعنی هر کم از اون دو مبنا رو ما در امارات بگیریم، مبنای سوم رو نمیگیم. مبنای سوم چیه؟ لیس مفاد و دلیل الاعتبار. اونجا تعبیر به حجیت کرد، ما گفتیم بگید دلیل امارات. اینجا دیگه خودش هم تعبیر ما رو کرده، لیس مفاد و دلیل الاعتبار هو وجوب القاء احتمال الخلاف تعبدن. هر کدوم از اون دو مبنا باشه، مبنای سوم دیگه نیست که مبنای استادمونه. لیس مفاد دلیل الاعتبار نیست، نه لفظن نه عقلن، مفاد دلیل اعتبار همون 180 روایت، همون ادله بینه، مفادش وجوب القاء احتمال خلاف تعبدن، که تعبدن بگیم لعنت بر شیطان و احتمال خلاف اماره رو کنار بذاریم که یک علم تعبدی درست بشه. خب دوستان اگر این سومی شد چی میشه مگه؟ اگر این سومی شد چی میشه؟ حالا صریحا نمیگه حکومت، ولی ریشه حکومته. خودش یه جور دیگه توضیح میده، کی یختلف الحال. گوش کنید، کی یختلف الحال و یکون مفاده فی الاماره نفی حکم الاصل حیث، غلط بخونید، انهو حکم الاحتمال بخلاف مفادهی فی. تا اینجا دوستان یک نفس بخونید، اینا آثار چیه؟ این یه خط و نیم آثار این مبنای سومه که میشه حکومت. حالا ببینید که حکومت چی معنا کرده. میگه اگر این سومی شد وضعیت فرق میکنه. مراد از وضعیت یعنی رابطه امارات و اصول که تا حالا ورود بود، حالا میگیم چی؟ حکومت. که وضعیت فرق کنه در امارات و اصول. چطور میشه وضعیت فرق میکنه؟ اینطور میشه. این یکون توضیح یختلفه دوستان، و یکونه اکبر اونه و توضیح اون، و میباشد مفاد دلیل اعتبار. یادداشت کنید مفاد لفظی، بخونیم تو بزنگا اون کلمه نمیاد، میخوایم حکومت درست کنیم دیگه. باز دیگه مفاد چی؟ اصلا خود مفاد دیگه، وقتی میگن مفاد داری یعنی همونی که از دلیل لفظن به دست میاد. این هست که ایشون نگفته لفظن، چون مفاد این کلمه رو میرسونه، ولی بیارید بهتره. و یکونو مفاد دلیل اماره، دلیل اعتبار، ضمیر رو به دلیل اعتبار بزنید. مفاد دلیل اعتبار اماره خودش هم داره در اماره، نفی حکم عقل میشه و اصلا اونو تفسیر میکنه. زیرا به درستی که اصل حکم احتماله. اصل حکم چیه دوستان؟ منظور از احتمال یعنی شک، مال شکه. خب این آقا میاد میگه شما شک نداری، شک نکن، شک نداری، احتمال خلاف رو الغا کن، تمام شد، لذا میشه تفسیرش. دوستان وقتی که اون طرفش میتونیم بگیم، بگیم اونم حکومت داره بر این، اونو دیگه نمیتونیم بگیم به خلاف مفادهی فی، به خلاف مفاده دلیل اعتبار در اصل. دلیل اعتبار در اصل مفادش این نیست که علق احتماله. اصلا استثنا میگه تو که شک دارید ادامه بده، میگه نمیگه شکت نیست، رفع مالا یعلمون نمیگه شما جهل نداری، میگه تو که جهل داری. ببینید اصلا تثبیت میکنه جهلو، تثبیت میکنه شکو، لذا میگه به خلاف مفاد دلیل اعتبار در اصل. خب درست شد دوستان تا اینجا؟ ببینید ایشون بعد از کیف کانه چی گفت؟ گفت لیس مفاد کذا و کذا، این مبنای سوم درست نیست. حالا میخواد دلیل بیاره لعجل، اینو به لیس بزنید. اینم دوستان از اون جاهاییست که فهم ما با خیلی از محشین مثل آقای حکیم فرق میکنه. من عرض میکنم بعد اونم شما ببینید، حالا هر کسی خواستید دلتون خواست انتخاب کنید. لعجل اول عبارت عربی شده خونید که بخوام به لیس بزنید. لعجل ان الحکم الواقعی لیس حکم احتمال خلافهی کیفه و هو حکم شک فی و احتمالهی. تموم شد. ببینید ارتباط اینو بگم تمومش کنیم بره دیگه. ببینید در اماره، در اماره اگر این طور که آقای شیخ میگه درست باشه، باید اماره یعنی دلیل اعتبار اماره ها جهار بزنه، با صدای بلند داد بزنه که چی؟ که من حکم احتمال خلاف رو بیان کردم. با تو اماره باشه دیگه، تو دلیل اماره بگه من حکم احتمال خلاف رو بیان کردم. بیان کردم چی گفتم؟ گفتم علق احتمال خلاف. این میشه دیگه، و این که همون زمانی که داری عمل کن. خدا وکیلی اینا هست تو اماره یا تو دلیل اعتبار اماره؟ آدم باید قیامت هم جواب بده اگر حرفی میزنه. این صحبت ها در اماره و دلیل اعتبار اماره نیست. آقا اماره اومده میگه اینو شما عمل کنید، این حجت. از آخوندم گفتم حجت یعنی چی؟ میگه به نظر من یعنی به این عمل کن، اگر به واقع رسیدی رسیدی، نرسیدی هیچ. میگیم دلیل اصل چی میگه؟ دلیل اصل مثل رفع مالای علمون میگه هر وقت احتمال داری، هر وقت شک داری به من عمل کن. اصلا اینا هیچ ربطی به هم دیگه، یعنی باز اون حکومت رو میخواد چه کار بکنه؟ بزنه. عبارت نگاه کنید، لیس مفاد دلیل اعتبار اعمال این به خاطر این که حکم واقعی که در اماره هست، لیس یعنی نیامده برای این که بیان کند حکم احتمال خلاف اصل رو. اصلا نیامده بگه شما من حکم احتمال خلاف اصلم، به من عمل کن و به اصل عمل نکن. کیفه یعنی چطور این طور بخواد باشه در حالی که اصل حکم شک در واقعه و احتمال واقعه. ببینید اگر میخواست اماره بیاد دیگه در موارد شک به من عمل کنه، اصلا دیگه موضوع اصل از بین، بگید آقا از بین، موضوع اصل از بین نمیره و اصلا کاری به موضوع اصل نداره. موضوع اصل که میگم دوستان، موضوع اصل چیه؟ شک، احتمال، اون کار نداره. میگه اینو عمل کن شما، اصلا با ادبیات مشهور اگر بگید، میگه به من عمل کن، اگر درست در اومد حکم واقعیه، درست در اومد حکم ظاهریه. به زبان آخون اگر حرف بزنه، همون که مبنای دوم بود، فهم و تعمل جیدن فنقده به ذلك، با این توضیحات نفسگیر یک تفوق خورده ما معلوم شد که لا یکاد و ترتف قاعدت المتارد و المعارض بین الاصل و الاماره الا به ما اشرنا سابقا و آنفا. اونه که قبلا گفتیم، اونه که همه الان گفتیم. اون ایشون چی گفت دوستان؟ ورود میگفت دیگه، فلا تقفل هازا، این مطالب رو بگیر که محبوب.